با ارزش، با محبت و رفاقت، با عشق به دست آمد، با عشق بنوشید. هیدی
اینجا رادیو ورزش.
حفظ یاد شهید جان جان.
مراسم بزرگداشت شهید امنیت فرج الله شوشتری، فرزند برومند سردار سرلشکر شهید نورعلی شوشتری، سه‌شنبه 30 دی ماه از ساعت 14 تا 16 مسجد امام صادق علیه السلام، میدان فلسطین تهران.
یاد امام و شهدا دلو میبره چرب و بلا، دلو میبره چرب و بلا، دلو میبره چرب و بلا.
از اینکه همراه با برنامه‌های رادیو ورزش هستید، از یکایک که شما دوستان خوب سپاسگزاریم. اسرانه رو شنیدید، همچنان با شما خواهیم بود تا ساعت 22 و ما همینک همگام با لیگ رو تقدیمتون می‌کنیم.
برای شروع مسابقه،
بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران،
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره.
همگام هم با لیگ. با لیگ
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام، شب شما بخیر. با برنامه این هفته همگام با لیگ از این لحظه به مدت 120 دقیقه 2 ساعت با شما شنوندگان محترم همراه خواهیم بود. در برنامه این هفته همگام با لیگ رقابت‌های هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران رو تحلیل و بررسی خواهیم کرد. هفته 16 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون که هفته اول دور برگشت بود، از روز جمعه 26 دی ماه آغاز شد و به مدت 3 روز تا دیروز 28 دی ماه پیگیری شد. هفته 16 رقابت‌های لیگ برتر در شرایطی مثل همه هفته‌ها با 8 بازی پیگیری شد که متأسفانه باز هم کمبود و فقر گل رو در رقابت‌های این هفته لیگ هم شاهد بودیم و 11 گل برای 8 دیدار، میانگین 1.37 گل برای هر دیدار نمیتونه آمار جالب توجهی باشه. اما در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به نتایج هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران. مراد خوزستان 0 چادرملو اردکان 0 پیکان 2 زباهن 0 سپاهان 0 ملوان 0 مس رفسنجان 2 خیبر خرم آباد 1 شمسازر قزوین 0 استقلال خوزستان 0 آلومینیوم عراقی 1 گلگهر سیرجان 2 فجر شهید سپاسی 2 پرسپولیس 1 و استقلال تهران 0 تراکتور 0 اما جدول رقابت ها در پایان هفته 16 هم. در پایان هفته 16 هم سپاهان با 31 امتیاز صدرنشین هست. تیم های استقلال و پرسپولیس در جایگاه دوم و سوم با 28 امتیاز قرار دارن. تراکتور در جایگاه چهارم با 26 امتیاز، همین امتیاز رو هم گلگهر داره در رده پنجم هست و چادرملو اردکان 25 امتیاز هم ششم است. فجر شهید سپاسی به همراه خیبر و ملوان تیم‌های 21 امتیازی جایگاه های هفتم، هشتم و نهم هستند. پیکان با پیروزی که به دست آورد 18 امتیازی شد، جایگاه دهم رو به خودش اختصاص داد. تیم فولاد به همراه استقلال خوزستان، دو تیم خوزستانی، 11 و 12 با 17 امتیاز، آلومینیوم عراق 15 امتیازی 13، دو تیم 14 امتیازی شمس‌آذر و ذوب‌آهن در رده‌های 14 و 15 هستند و البته همچنان مس رفسنجان در انتهای جدول رده 16 با 11 امتیاز. جدول گلزنان رقابت‌های لیگ برتر در پایان هفته 16 نسبت به پایان دور رفت تغییری نکرده. امیرحسین حسین‌زاده همچنان برترین گلزن با 8 گل و حالا جالبه که برترین گلزن لیگ برتر فوتبال کشورمون آمار و میانگین نیم گل در هر بازی رو داره، یعنی تراکتور 16 بازی انجام داده، فارغ از این که امیرحسین حسین‌زاده چند بازی رو انجام داده که فکر می‌کنه همه بازی‌ها رو حضور داشته، 8 گل به ثمر رسونه. یاسر رسانی استقلال 7 گله است و رنی بابای از چادرملو هم 6 گله است. دروژدگ از تراکتور و علی علیپور پرسپولیس هم 5 گله های لیگ برتر فوتبال کشورون هستن در رده برترین پاسورا. بالاخره فکر کنم بعد از چند هفته تکونی به خودش داد این جدول برترین پاسورا و علی علیپور با پاس گلی که داد در مقابل فجر شهید سپاسی فعلا بهترین پاسور لیگ با 4 گل، با 4 پاس گل. و همچنان مهرداد قنبری، دانیال اسماعیلی فر، مهدی هاشم نژاد، رضا محمود آبادی، امیرحسین رنگرز و امیرحسین حسین زاده 3 پاس گل دادن. برترین دروازه‌بان در پایان هفته 16 به لحاظ ثبت آمار بسته نگه داشتن دروازه پیام نیازمند با 8 بار بسته نگه داشتن دروازه. نیم فصل رقابت‌های لیگ برتر در شرایطی آغاز شد که همچنان زمان نقل و انتقالات نیم فصل ادامه داره، یعنی نقل و انتقالاتی که از 8 دی ماه آغاز شده بود تا 7 بهمن ماه ادامه داره و تقریبا میتونیم بگیم آخر بازاره. تیم‌ها دارن تمام تلاششون رو میکنن از بازیکن‌های آزاد استفاده بکنن، بازیکن خارجی یا بازیکن‌های آزادی که بیرون موندن. در مورد سوال برنامه هم به همین موضوع پرداختیم که انشالله مشارکت شما رو هم داشته باشیم. بشنوید بلافاصله از اون لحظه که شنیدید میتونید از طریق کانال ارتباطی ما 3306 و 220-213-88 در نظرسنجی برنامه ما شرکت کنید.
کدام تیم در نقل و انتقالات نیم فصل عمل کرده بهتری داشته است؟ 1. استقلال تهران. 2. پرسپولیس. 3. پیکان. 4. تراکتور. 5. سپاهان. 6. فجر شهید سپاسی. 7. فولاد خوزستان. لطفاً گزینه مورد نظر را به سامانه پیامکی 30306 پیامک کنید.
خب در مورد سوال برنامه، فکر میکنید در بازار نقل و انتقالات، حالا یکی ممکنه بگه آقا چرا اصلا استقلال رو انتخاب کرد؟ استقلال که پنجرهش بسته بود، اما فراموش نکنیم همین پنجره بسته دو تا خروجی هم داشته، یعنی هم آقاسی، عارف آقاسی و هم رامین رضاییان رو کنار گذاشتن، نزدیک بود سومی هم کنار بره که حالا ابوالفضل جلالی مون در فهرست استقلال و ساپینتو. ما کلا عملکرد رو گفتیم، وقتی میگیم نقل و انتقالات یعنی ورودی و خروجی در مجموع دیگه. در خدمت دو کارشناس محترم برنامه هستیم در مباحث فنی و داوری، دوستان خوبم اینجا حضور دارن، کارشناس محترم داوری جناب آقای یزدانی و کارشناس محترم فنی جناب آقای سید حسین سیدسالی که در استدیو برنامه حضور دارن. خدمت هر دو بزرگ عرض سلام و خوش آمد دارم. آقای یزدانی عرض ادب، خوش آمدید.
سپاسگزارم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای جناب سیدسالی عوامل محترم برنامه، همچنین شنوندگان بسیار گرانقدر برنامه پرمخاطب همگام با لیگ. خوشحال هستم در خدمت.
متشکرم. هفته 16 داوری هاش؟
هفته 16 با نیم فصل گذشته هیچ تفاوتی نکرده، شاید هم پر سر صدا شروع شد. جماعه دکتر همونطوری که مرز کردم با اون زیر ساخته آموزشی ضعیفمون توقع باید نداشته باشیم، پیشرفتی رو داشته باشیم.
بسیار خوب. پس خیلی امیدوار نیستیم به نیم فصل دوم تا انتهاش.
الان دو تا بازیامون مشکل نداشت، اما دو
بازی شینم دو نفرم مثل در اصل محرومیت قرار دارن.
خب به هر حال نتیجه بازی عوض میشه با اشتباهات دیگه، با اشتباهات نتیجه بازی. ان شاءالله تو طول برنامه من جزئیات خدمتتون هستم.
آقای ستسالی درود بر شما. آقا رسیدم بخیر، خوش اومدین. آقای ستسالی مربی محترم تیم ملی امید کشورمون، تو برنامه مختلف رادیو ورزش با ایشون هم صحبت کردیم. بالاخره از سفر رقابت جام ملت زیر 23 سال بازگشتن، هرچند که حالا خیلی سفر موفقیت آمیز نبود به لحاظ نتیجه، اما قطعا آقای ستسالی و همکارانشون تمام تلاششون رو کردن. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب ابو فاضلی، آقای یزدانی عزیز، همکارانتون، شنوندگان عزیز. خیلی خوشحال هستم در خدمتتون هستم. امیدوارم که ملت ایران هر جا هستن شاد و سلامت باشن.
متشکرم. آقا هفته 16 چطور بود؟
خب همونجوری که میدونین اشراف دارید در فوتبال، به خصوص در نیم فصل اول شما میتونید خیلی راحت‌تر بازی کنید، اما در نیم فصل دوم به قول فوتبالی‌ها دروازه‌ها کوچیک‌تر میشه، شرایط سخت‌تر میشه. باید ببینیم چه تیمایی تونستن موفق باشن. سوال برنامه که گذاشتید
کدوم تیم فکر کنم
که پیکان دو سه تا بازیکن خوب بیاره، به خصوص حجت احمدی و از استقلال خوزستان گرفت، فریبرز گرامی با توجه مسئولیتش که در هوا بود، علی آزادمنش، بازیکنایی که با خود آقای دقیقی کار کرده بودن. ولی خب
فرشید باقری هم که بازیکن حیفش رو بازی نکرد، ولی انصافا نیمه دوم به بازی اون و خوبم بازی کرد.
تیم چیز با زیر ساخت پایه‌شون هم خیلی خوبه، شما بازیکنای پایه‌شون هم دارن استفاده میکنن. الان افشین صادقی
تیم فوق‌العاده داره، تو تیم پایه
افشین صادقی از این ور عرفان جمشید، اینا بازیکنایی هستن که هم جوان و آینده دار هستن و میتونن کمک کنن. اما نمیتونیم با یه بازی بگیم که مثلا این نقل و انتقالات خوبه، بعد جلو بریم. تیمای ما مثل استقلال، پرسپولیس، اینا کمتر بازیکن گرفتن.
استقلال که اصلا نمیتونه زیر پنجرهش بسته بود.
بله، تراکتور و تیمایی که
پرسپولیس یه بازیکن گرفت
و فکر میکنم که باید اون کیفیت رو در ادامه بدیم و تیم‌ها بیشتر به بازیکنای خودشون در این فصل اول جلو رفتن و امیدوارم که شاهد بازی خوبی در این فصل دوم باشیم.
بسیار خب، ما آماده هستیم بریم برای اولین بازی هفته 16 رقابت‌های لیگ برتر. یکی از چهار بازی بدون گل هفته، فولاد در خوزستان در مصاف با چادرملو اولین بازی هفته بدون گل مساوی.
تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و چادرملوی اردکان در ورزشگاه شهدای فولاد و با قضاوت سید رضا مهدوی به مساف هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. خلاصه گزارشی از این دیدار رو با هم می‌شنویم.
پرتاب نمایشی و بلند قریشی میاد روی نقطه پنالتی، ضربه سر اول رو میزنن بازیکنان چادرملو، فرصت برای فولاد توی محوطه جریمه، توپ رو دور کردند. اشتباه از ویکتور ماتئوس فراره، احسان محروقی میتونه بره توی محوطه جریمه، باید سرعت بده. احسان محروقی پاسش برای بلانکو روی زمین، توپ رو برگشت میدن. همچنان شانس داره فولاد، یه بار دیگه فرصت برای فولاد پشت محوطه، بلانکو ضربش رو میزنه و توپ به راحتی در اختیاره اسون ماردن قرار میگیره.
فرصت برای بازیکنان چادرملو. حالا پرچم رفت بالا.
ابوالفضل زاده عطار توی محوطه جریمه درگیری که با سیروس صادقیان مدافع چادرملو اردکان تصمیم آقای سید رضا مهدوی و باز هم پنالتی رو برمیگردونه. هم سوت پایان این بازی.
صحبت های سعید اخباری سرمربی چادرملو در نشست خبری.
فکر میکنم بعد از این وقفه که تو لیگ بود و تعطیلات نیم فصل و شرایطی که برای همه تیما وجود داره که دوباره تو فاز بدنسازی وارد میشن و همچنین وارد بازار نقل و انتقالاتی میشن، همه انتظار تیم‌های جدیدتری رو داریم با استراتژی‌های جدیدتر قاعدتا. چادر خسته نباشید بگیم به دو تا تیم بعد از این وقفه بدنو از حالات بدنسازی خارج شدن این مقدار زمان میبره. هر دو تا تیم خسته نباشن، تلاش کردن، ولی خب فکر می‌کنم من از بچه‌های خودم میتونم راضی باشم.
فولاد در دیداری که آخرین حضور یحیی گل محمدی نه روی نیمکت کنار تیم فولاد، روی سکو به خاطر محرومیت البته، بعد یه پاس رونالدینیویی دیگه، خلاصه اونور نگاه کرد اونور پاس داد و برشی که همه فکر میکردن فولاد با یحیی با تجربه بازی کنه گرفت. خود آقای گل محمدی مثلا تو نیم فصل نقل و انتقالات نیم فصل نظارت داشت، بازیکنایی که گرفتن فرشاد احمدزاده، رامین رضاییان، چند بازیکن دیگری گرفتن، اما عجیب بود حالا این کنارگیری، استعفا و انصراف از ادامه کارو. بلافاصله هم حمید مطهری رو جایگزین کردن. البته یه خروجی دیگه هم داشت فولاد تو نیمکتش، محمد عسکری که همیشه کنار آقای یحیی بود در کنار ایشون نخواهد. اون طرف چادرملو من فکر کنم یه امتیاز خوب گرفت و همچنان جزو تیمای بالونشین، هرچند که یه زمانی چادرملو صدر جدول لیگ برتر بود. حالا به نظر اگهتون همین جایگاه فعلی یعنی جزو 6 تیم برتر رو هم حفظ کنه، جایگاه آبرومندی میتونه باشه. آقای ست سالی بازی رو چطور دیدین؟
خب به نظر من یحیی گل محمدی زحمات زیادی کشیده در فوتبال ما و در تیم پرسپولیس، در تیمایی که بوده یه تیمی بوده که دنبال مالکیت بوده، دنبال این بوده که ساخت بازی از عقب زمین انجام بده و ما می‌دیدیم که در تیماش موفق بود، هرچند که در نیم فصل اول به نظر من اون شرایط و اون تیماشون کیفیت لازمو نداشتن. و با توجه این که میتونیم نقطه مثبت تیم فولاد و بازیکنای جوونی که بازی داد مثل کشاورزی، مثل یوسف مزرعه، زاده عطار، اینا رو از آکادمی شو برد، اضافه شدن این بازیکنان، به نظر من حفظ یحیی خیلی میتونست به تیم فولاد در ادامه کمک بکنه و حباشی که فکر میکنم به وجود اومد از تیم جدا شد و گرفتن بازیکنهای با تجربه ای که میتونست در نیفس دوم به این تیم کمک بکنه. شما محروقی، سنگرگی، سینا اسد بیگی و خیلی از بازیکناش و ساسان انصاری، بعضی بازیکناش تو اون فرم ایدئال نبوده، هرچند که این بازی به نظر من محروقی میتونست تیم فولاد رو به گل برسونه، اما گلر تیم چادرملو فوق العاده خوب کار کرد. از این ور آقای اخباری به نظرم توی نیم فصل اول فصل گذشته واقعا با برنامه کار میکنن، یه کادر فنی خیلی خوب، آنالیز خیلی خوب هم در قبل بازی هم در حین بازی انجام میدن و به نظرم تونستن یه سمتیاز خیلی خوب بگیرن و خودشونو در جدول نگه دارن و حالا با حضور آقای مطهری که تقریبا تیمو میشناسه کاملا اشراف داره، باید ببینیم شرایط فولاد به چه صورته. اما فوتبال تو ایران باید نتیجه داشته باشه، یعنی اگه شما نتیجه نگیری یه مقدار کار شما
این بازی حالا مساوی شدن
بله. حالا در هر صورت اگر بتونی نتیجه بگیری میتونی موفق باشی و یحیی این چند هفته‌ای بود که اون کیفیت رو تیمش نداشت، امیدوارم که هر جا هست موفق باشه. آقای مطهری هم از موفقیت داره.
بسیار عالی. آقای یزدانی این دیدار آقای سید رضا مهدوی با کمک آقای محسن بابایی، سعید زیبا و داور چانهای محمد رضا تارخ قضاوت کردند. آقای حسین زمانی کمک داور ویدیویی، دستیارشون طبق اعلام خانم آتنا لشنی بودن که عوض شدن، آقای امیر عیار دستیارشون شدن.
من باید عرض کنم اول این محفظ کمک داور ویدیویی در طول برنامه خدمتتون عرض میکنم چون تکراری زیاد داره.
بله.
به جزئیاتش میپردازیم که
چرا تکراری داره.
تکراری داره با توجه به این داشته هاشون. من باید عرض کنم همینطوری که ما بازی رو دیدیم، دوستان شنونده هم بازی رو ملاحظه کردن، دو مورد داشتش، دقیقه 26 و دقیقه 82. آقای دکتر من باید عرض کنم علارغم این که دو تا صحنه رو آقای مهدوی کمک داوری ویدئویی برگردون، من تحسینش میکنم بابت اینکه خودش قضاوت کرد. وقتی کمک داوری ویدئویی هست نباید وسیله قرارداد کمک داوری ویدئویی برای قضاوت یک بازی، خودش قضاوت کرد، کمک داوری ویدئویی طبق شیوه نامه‌هاش قشنگ اومد کمک کرد و اون عدالتی که باید انجام می‌شد و انجام شد. دقیقه 26 ایشون دیگه خطای هندی رو اعلام کرد در محوطه جریمه تیم چادرملو و منجر به ضربه پنالتی شد. کمک داور ویدئویی ورود کرد، تصاویر مختلف رو دیدن، نظر خودش رو در نهایت آقای مهدوی برگردون، چرا که توپ به سینه بازیکن مدافع خورده بود و کاملا به درستی اون ضربه خطای پنالتی یا ضربه پنالتی برگشت شد. دقیقه 82 هم باز در محوطه جریمه چادرملود یه خطایی رو به نفع تیم فولاد اعلام کرد، خطایی که منجر به ضربه پنالتی میشد. یه در اصل میشه یه رقابت متداول در فوتبال بود که خطا هم نبود. باز کمک داور ویدئویی به درستی ورود کرد، پیشنهاد کرد بازار تصویر رو ببینه، باز مجدد برگردوند و باید عرض کنم تغییر نظر داور توسط کمک داور کاملا درست بود.
بسیار خوب، بریم سراغ بازی دوم این هفته، بازی که در تهران ورشگاه پاس قوامی شهید دستگردی برگزار شد. پیکانی که خدای ست سالیان روشش صحبت کردن با بازیکنه جدید خودش و البته گلزنیه مهاجم جدید خودش حجت احمدی موفق شد 2-0 زباهان رو شکست بده. زباهانی که دیگه حالا چسبیده تای جدول دیگه، یکی از تیم‌های اصطلاحاً قدیما میگفتن فانوس به دست، یعنی دنبال این میگره که فرار کنه از انتهای جدول، اما زباهان در جایگاه 15ام جدول 16 تیمی قرار داره و اصلا شاگردان قاسم حدادی فر شرایط خوبی ندارن. برعکس تیم پیکان یه فرار خوبی رو انجام داد و اومد با 18 امتیاز در جایگاه 10ام قرار گرفت.
تیم‌های فوتبال پیکان و زباهن در ورزش‌های پاس و با قضاوت احسان اکبری به مساف هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 2-0 به سود پیکان خاتمه یافت. حجت احمدی و فرید امیری برای پیکان در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی را با هم می‌شنویم.
کنترل خیلی خوب، حجت‌الله احمدی به توپ میرسه، 3-4 پشت محوطه و تیرارسه. گل برای پیکان، بازیکن تعویضی حجت‌الله احمدی نتیجه مسابقه رو 1-0 به سود شاگردان سعید دقیقی کرد. فرار از سمت راست فرشید باقری پاسش رو میده و خودشون داشتن دروازه رو باز میکردن و گل دوم 2-0 تمام. شماره 11 ولید امیری.
صحبت‌های ابراهیم شکوری مربی پیکان در نشست خبری.
سعی کردیم از بحث کیفی در سطح بالایی باشیم، هم در بحث خب نتیجه گیری هم خوب عمل کردیم، در کنارش هم همونجوری که شما فرمودید 3 تا بازیکن تیم امید، یه بازیکن تیم جوانان مددی زاده و تعویض‌هایی که وارد زمین شدن بازیکن‌های جوان بسیار خوب و تاکید می‌کنم مجدد که بزرگترهای بسیار با شخصیت از نظر فنی بسیار قوی، اینا کنار همدیگه قرار گرفتن و خدا رو شکر تونستیم یک تیم خوب رو تشکیل بدیم.
صحبت فرشاد بهادرانی مربی زباهن در نشست خبری.
بازی بدی نبود، تقریبا میشه گفت بازی پایاپایی بود. نیمه اول کامل تیم پایاپایی بود، نیمه دوم فکر می‌کنم تیم ما بهتر داشت فوتبال بازی می‌کرد. ما فوتبالو نیمه اول تقریبا مثل خود پیکان که از توپای بلند سعی می‌کرد استفاده کنه، ما هم با همون شیوه استفاده کردیم، پایاپای بازی به پایان رسید. نیمه دوم داشتیم فوتبال خوبی بازی می‌کردیم که روی غافلگیری و روی ضد حمله گل اولو دریافت کردیم، بازم به فوتبال خودمون ادامه دادیم. نیمه برای گل دومی که دریافت کردیم هم گفتم خدمت آقای یکتا بقیه دوستان که طبیعی بود گل دوم دقیقه 94-95 وقتی تیم ما همه رو به جلو حرکت کردن طبیعی بود.
ورزشگاه پاس قوامین زمین چمن فوق‌العاده هموار که واقعا یه خدا قوت و خسته نباشین میگیم به مسئولان این ورزشگاه، همین چند وقت پیش بود که داشتن چمن رو ترمیم و مرمتش هم میکردن، اصلا زیر کش برده بودن و امیدوارم تو این سرمایی که حالا یه مقداری شرایط سخت‌تر شده به لحاظ دمای هوا، سخت شده شرایط، دما اومده پایین و به نوعی زمینای چمن هم باید مراقبت بیشتری بهش صورت بگیره که از این داشته هم به نحو احسن استفاده کنیم. بریم به بازی پیکان زباهن. پیکانیا من فکر میکنم تو نیم فصل دوم یه مقداری نسبت به نیم فصل اول حرفای بیشتری برای گفتن داشته باشن. آقای دقیق ببخشید، آقای سید اومد دقیقا ستون فقرات تیمش رو ترمیم کرد، یعنی یه مهاجم راست، یه هافک وسط، یه دفاع وسط و
به نظر میسه اون خط وسطش و اون طول زمینش رو با چند تا بازیکن ترمیم کرد و خب موفق هم بود تو اولین بازی. حالا به قول شما نمیشه قضاوت کنیم، فعلا تو اولین بازی موفق بود.
خب فکر میکنم بازی 6 امتیازی رو برد، بازی بلد. مهمی بود. تیمایی که نزدیک هستن به هم تو جدول خیلی مهمه براشون که بتونن فاصله بگیرن و این میتونه در ادامه بهشون کمک کنه. سعید دقیقی مربی هستش که دنبال پرس از جلو هست، یعنی کانتر پرس رو خیلی خوب انجام میده، نیم فضا رو ازش خیلی خوب استفاده میکنه و به نظر من مربی بوده که در این چند سال تو چمسوزر و سال گذشته در خیبر نشون داد که مربی فهیمیه و میتونه اون کیفیت رو داشته باشه. اما نباید از باشگاه فرهنگ ورزشی پیکانم بگذاریم که یه پشتیبانه خیلی خوب برای این تیم درست کرده. الان آرمین عباسی شما یا بازیکنه جوانی که میاره بازی میدن تو این تیم، شما خودتون توی فوتبال ما هستید میدونید فوتبال پایمون به چه صورته، کاملا یه زیرساخت خیلی خوبی دارن،
یه تیم امید فوق العاده قوی دارن. آقای ارزانی اون تیمو خیلی خوب ساخته. خب
این خیلی مهمه به شما در فوتبال دنیا، این میتونه به شما کمک بکنه. این بازی گذشتهش، بازی رفتشون که در اصفهان بازی واگذار کرد، زبان این بار در تهران بازی واگذار کرد و
این رفت و برگشت 6 امتیاز گرفته.
6 امتیاز گرفته و به نظرم آقای حدادی فر مربی جوان و خوب و قابل قبولیه، اما توی کیفیت تیمیش شما نگاه کن، ساختار دفاعش هنوز دچار مشکله. وقتی شما چندین هفته انتهای جدول قرار میگیری، حتما باید در نیم فصل دوم تغییراتی تو ساختار دفاعی انجام بدی. حضور بازیکن جوان مثل آلش مرتضوی و بازیکن دیگه که بازی میده کاملا متفاوته. اگر شما نتونید شما نگاه کنید مثلا یکی دو تا بازیکن خوب مثل محمد جواد محمدی که فصل گذشته در خیبر فوق العاده بود، اینجا نتونستون کیفیت داشته باشه، ورودی آنچنانی هم نبود. حالا مرتضی تبریزی که میگن حالا نمیدونم اومده یا نه مده،
هنو معلوم نشده.
فصل گذشته این نیم فصل اولمون کیفیت لازم نشد. ما بازیکنی باید بگیرن که مچ وینر باشه، یعنی کاردرار باشه. اگر ما این بازیکن رو نشته باشیم، به خاطر اینکه توی فینیشینگشون توی ضربات آخرشون
تمام کنن دیگه خوبی ندارن.
ندارن و این بازی سازی ساخت بازی از عقب مالکیت خیلی خوب، ولی اون ضربه آخر نشته باشی میشه زوباهن، که زوباهن اصلا تیمی که نایب قهرمان آسیاست خیلی کار
خیلی بده. مثلا ما الان میبریم راجع به زوباهن صحبت کنیم که بگیم آقا این تیم کاندیده سقوط داره میشه،
ولی چون امتیازات تو هفته تیمای دهم نزدیکه با یه برد یا دو برد میشه این کار انجام داد، زوباهن احتیاج به دو تا بازی داره پشت سر هم ببره. این آقای حدادی فر من تیمش رو نزدیک دیدم، تیم خیلی خوب و قابل احترامیه، فقط توی تموم کنندگی اون فینیشینگ دچار مشکل. امیدوارم که اینم رفع کنه.
بسیار عالی. اما بریم سراغ بحث داوری. آقای احسان اکبری با کمک‌های آقایان امیر محمد داوودزاده و محمد صالح عرب‌آبادی این دیدار قضاوت کردن. آقای میثم عباس‌پور داور چهارم، کمک داور ویدیویی میثم حیدری با کمک خانم ریحانه شیرازی.
من باید عرض کنم آقای دکتر این بازی مورد کلیدی و تاثیرگذار نداشت، چون بیشتر دو تیم داشتن فوتبال بازی می‌کردن. اما در ارتباط با مبحثی که عرض کردم کوتاه عرض کنم که ما با توجه به اینکه کمیته داوران فدراسیون فوتبال در دو مرحله داوران ویدئویی رو، کمک داوران ویدئویی رو در اصل آموزش داد و مجوزهای لازم رو فیفا گرفت، توی یک کلاس 21 نفر به حضور داشتن، در کلاس دیگری 32 نفر بودن که ماحصلشون با تعدادی از داوران بین‌المللی 3-4 توشون که خودشون گرفتن، الان ما باید حدود 50 نفر مجوزدار داشته باشیم. اما با این لیستایی که ما از یک دو هفته قبل، یعنی پایانی نیم فصل اول و الان داریم میبینیم و این هفته میبینیم، با توجه به اینکه کلاس ها رو گذاشته، خود کمیته داوران اعتماد نداره که از اون داورها به عنوان کمک داور ویدئویی استفاده کنه. یکی از دلایلش احتمال میدونم بیشترشون زیاد تو بازی های لیگ برتر حضور نداشتن به عنوان داور و این مضر. الان ببینید بازی قبل که صحبتشو کردیم،
بله،
خانم لشنه کمک‌داور بین‌المللی و قابل و بسیار قابل احترامی هستن، کارشون بسیار عالیه. برای بانوان قضاوت داشتن، خب قضاوت بانوان هم هست، اینها هم باید اونجا برای قضاوت کنن چون رشته اصلیشون بله. هست. اما ما بایستی چیدمان داوری اونا رو به بهبود ببریم، چرا که تو این هفته دیدیم چیدمانی که داشتن، حالا عرض میکنم به سر بازیش برسم اشاره میکنم، نیاز به یه نگرش داره. اصلا مدیریت در کمیته داوران از سوی مدیر عالی فدراسیون فوتبال جامعه تاج باید یه نگرش و یه نظر جدیدی رو روش برنامه‌ریزی کنن، چون اگر اینطوری پیش بره متاسفانه من باید عرض کنم داوری ما باز نزولش رو خواهد داشت. در آخر اشاره میکنم این نزول رو ما همین الان تو بازی عربستان جناب آقای سه ساله حضور داشتن، تیم که اومد از دور مقدماتی دور حذفی گروه داوری ما اومد و این برای تیم کشور ما که در آسیا گروه داوری ما برای تیم داوری بله. از کیفیت ایشون صحبتی نمیشه.